عزمشان را برای ترویج استنداپ کمدی جزم کردند.
تیم بچه های آسمان به این تلاش هست که استنداپ کمدی را ترویج بدن در هرات با عنوان نخستین تیم در سبک استنداپ کمدی. و استنداپ کمدی مشکلات جامعه را ما میخواییم بروز بدیم که بتونیم از این طریق چون متفاوت تر از سبک های هنری دیگه هست ما بتونیم حل مشکلات را داشته باشیم.
در هرات آموزشگاهی برای آموزش تئاتر و استنداپ کمدی وجود ندارد و این هنر دشوار و در عین حال زمانبر است. فریدون فکوری مدیر تئاتر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از تنها گروه استنداپ کمدی می‌خواهد که بر بلند بردن مهارت‌هایشان بیشتر کار کنند.
اصلا که در استنداپ کمدی باید مراش یک اینه که کاراکتر شخصیت میمیک صورت و همچنین فن بیانه و این اصلا میتونه که راه موفقیت بیشتر برای جنو باز بکنه و همچنین میشه که مخاطب بیشتر به دست بیاره.
99 سال از عمر تئاتر در هرات میگذرد و تنها سالون تئاتر نیز در سال 1394 خورشیدی به دنبال عقب نشینی سرک مرکزی شهر تخریب شد. حالا تشکیل تئاتر نیز از 20 تن به 5 تن کاهش یافته است. حمیدالله فوشنجی و فیضی روستانجاد اعضای گروهی بچه‌های آسمان برای اجرای استنداپ کمدی آمادگی می‌گیرند. سوژه طنزشان این است.
هلو شو خوبه گردون به خودت دیگه چه جیگری بدی؟ روزی که نالی بیبی گفت تو برو یه چای داغ جانانی با تو دم کنم بیاین که خودی بخوریم بخیر.
فیضی 26 ساله در تئاتر هرات هم نمایش‌های را اجرا کرده. اما به دلیل نبود سالون و امکانات در تئاتر به استنداپ کمدی روی آورده. او از تفاوت دو سبک سخن میگوید.
در تئاتر که هست میبینید که تمام شخصیت و کارگردان جداگانه داره، مثلا بازیگردان داره، طراح لباس داره، گریم داره و صحنه داره، اینا همه دست به دست هم میدن کمک میکنن، بازیگر کمک میکنن، ولی در استنداپ کمدی فقط بازیگر خودیونه و خودیونه و هیچ امکاناتی وجود نداره، فقط یک لباس داره و مایک داره.
نقیب الله یکی از باشندگان هرات است. او 23 سال دارد و چندین اجرای گروه استنداپ کمدی را دیده است.
در روز نوروز ما خود ما اجرای گروه استنداپ کمدی در اطلاعات فرهنگ هرات دیدم که اونا مشکلات به گونه طنز به شکل خیلی خوب بیان کردن. چه خوبه که این گروه ها در هرات بیشتر بشه تا اینکه بتونه مشکلات جامعه به شکل طنز بیان بکنه و این میتونه در جامعه موثر باشه.
فقط با لباس و مایک گروه استنداپ کمدی میکوشند خنده بر لبان مخاطبان بشکفند و چالش های اجتماعی به زبان طنز بازتاب داده شود. اما ارتباط برقرار کردن با مخاطب برای فوشنجی آسان نیست. او میگوید که با اجرای 10 دقیقه‌ای بیش از یک هفته باید تمرین کند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله آزادی، امیدواریم که لباس تندرستی و تن داشته و از گزند مریضی کرونا و سایر آفات دیگر در امان باشید. با گذشت یک هفته اینک با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی من با سایر همکارانم در خدمت شما هستم. در این شماره این مطالب را داریم. در هفته گذشته ویروس کرونا جان یک هنرمند محبوب اکبر نیکزاد و یک ژورنالیست و نویسنده دکتر فرید طهماس را در بیرون از مرز در یک روز گرفت که گفتنی هایی در زمینه خواهیم داشت.
با کمال درد و اندوه احساس کردیم که اکبر نیکزاد یک تن از آوازخوانان جوان کشور ما در جرمنی زندگی میکردن به اثر مریضی کرونا وفات کردن. واقعا وفات شان یک زایی
داستانی با عنوان از مرگ تا زندگی از داستان پرداز نامی کشور مرحوم دکتر اکرم عثمان.
اگر هیچ حادثه اتفاق نمی افتاد دست کم گربه های شریر چیغ و پیغ می کردند و بام ها را به فرق سوار می نمودند.
پارچه شعری از سهراب سیرت شاعر جوان و معاصر به صدای عزیزه خوش نصیب را نیز داریم.
به چرخ ثانیه گرده عجول خوب، به چرخ شبیه یوز پلنگی، بدو بکو به چرخ.
جالب های آموزنده از رسانه ها. تبعیض از چه زمانی در افغانستان به وجود آمد؟ گزارشی در این مورد.
سر چاک من تیر می شدم پیکت یک دونه رومی خراب شده وار شد طرف من دمستر روی من خورد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. لطفی یارجان شده کم کم، سینه بنالد ز غم غم غم. هم میهنان عزیز و هنر پرور، هنر دوست میهنم، متاثر شدم از سفر بی برگشت هنرمند محبوب، هنرمند دلها که با صدای دلانگیزش لحظات شیرین و خاطرهای فراموش ناشدنی برای ما به یادگار گذاشت. با تأسف که پرکشید به سوی ابدیت پرواز کرد و داغ بر سینه های هموطنان گذاشت و رفت. المناک است هنرمند ما این گونه ما را تنها گذاشت. چند سطری بود از نویسنده و فعال جامعه مدنی محمد ظاهر کوشا در مورد درگذشت هنرمند و دانای موسیقی محمد اکبر نیکزاد. محمد اکبر نیکزاد چند دهه خوب درخشید. دوست صمیمی اکبر نیکزاد، نویسنده و منتقد ادبی صنعت بسام، در مورد او یک جمله نوشت: ستاره از آسمان هنری افغانستان فرو ریخت. نویسنده فاروق فردا در مورد درگذشت دو فرد نامی کشور، اکبر نیکزاد و نویسنده و شاعر دکتر فرید طهماسب، که ما نیز در پایانی یاد خیری از ایشان خواهیم داشت، نوشت: هرچند دعا همان است که شد، اما دل در نشد. چراغ‌های فروزنده هنر و فرهنگ به خود بس نمی آید. قاصد اجل را نمی شود از راه برگرداند. او می بالد که فرمان حاکم بر جا می رساند. باک ندارد که چه دلهایی را می شکند و چه کسانی از کاروان پوینده به ناکجا آباد می روند. امروز دو چراغ فروزنده جامعه فرهنگی افغانستان یکی پی دیگر خاموش شدند. اکبر نیکزاد و دکتر فرید طهماسب، یکی سرودگر و دیگر پردازنده و سرایشگر، قلب داغدار جامعه فرهنگی را تسلیت باد. داستانسرای با نام سیامک هیروی همصنفی اکبر نیکزاد بود. بعد از شنیدن درگذشت وی چنین نوشت: سیامک می نویسد: از مرگ نیکزاد خیلی متاثر شدم. من او مدت کوتاهی در دانشگاه کابل صنفی بودیم. او ضمن این که جوان خوش اخلاق و اجتماعی بود، صدای خوبی هم داشت. در هنر به دنبال هنر بود. خیلی از آوازخوان‌های ما مبتذل خوانند، نه تلفظ درستی دارند و نه صدای درستی و نه فهمی از شعر، ادبیات و موسیقی. فقط می آیند و صدا در سر می اندازند و می روند و از خود آلودگی صوتی به جا می گذارند. سیامک ادامه می دهد: اکبر نیکزاد در سالهای پسین به پختگی رسیده بود، متوازی تر شده بود و به سبک سلیقه خود رسیده بود. برای مرحوم نیکزاد فردوس برین می طلبیم و اینک از همکارم می شنویم که در مورد این هنرمند محبوب چه گفتنی هایی دارد.
صدایی که هنوز زنده است و علاقه‌مندان بسیاری دارد، اکبر نیکزاد. آوازخانی که سالهای زیاد عمرش را وقف موسیقی افغانستان کرد و آهنگهای زیادی به یادگار گذاشت. آقای نکزاد در سال 1345 خورشیدی در کابل زاده شد. او در کابل مکتب خواند و پس از آن از رشته زبان و ادبیات پارسی دری فارغ شد. همزمان با تحصیل در این رشته به آموزش موسیقی پرداخت. اکبر نکزاد آلبوم‌های خسرو خوبان، مقام صبر و مست ناز را ضبط و منتشر کرده است. آقای نکزاد پس از آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان مانند شمار دیگر از آوازخوانان راه مهاجرت را در پیش گرفت. به آلمان رفت و تا پایان عمرش در آنجا زندگی کرد. او که سال‌های زیاد عمرش را وقف هنر موسیقی افغانستان کرد، سرانجام روز یک شنبه در 55 سالگی در آلمان از این دنیا رخت سفر بربست. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در اعلامیه از خدمات آقای نکزاد به موسیقی افغانستان یاد کرده و مرگ او را ضایعه دانسته است. محمد طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در پیامی گفته که مرگ اکبر نکزاد ضایعه برای هنر موسیقی افغانستان است. عرفان احسان رئیس موسیقی این وزارت به رادیو آزادی گفت که او در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است.
با کمال درد و اندوه احساس کردم که اکبر نکزاد یک تن از آوازخوانان جوان کشور ما در جرمنی زندگی میکردن، به اثر مریضی کرونا وفات کردن. واقعا وفاتشان یک ضایعه بزرگ هنری است. ریاست موسیقی وزارت اطلاعات فرهنگ در مجموع وزارت اطلاعات فرهنگ
در همین حال رسول زمرعی آوازخوان همدوره و دوست اکبر نکزاد میگوید:
اکبر نکزاد خو یک هنرمند آزاد منش، یک هنرمند با عشق و علاقه که در موسیقی داشت. در اوایل در سال 57 و 58 اونا در سازمان کلوب جوانان یا شورای شهر قد علم کردن از مکتب. ما از طرف رادیو تلویزیون وقت حیات شنیدن یا آهنگا بریم. در شورای شهر در دیمازن قرار داشت که اکبر نکزاد از امونجا قد علم کرد و در زمان بسیار کوتاه به شهرت رسید.
هم قطاران اکبر نکزاد او را به عنوان هنرمند آزاده و با احساس و آهنگهایش را ماندگار می دانند. مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می دانید. www.azadiradio.com
هفته قبل همزمان با شنیدن درگذشت آوازخوان مشهور اکبر نکزاد، چند لحظه بعد خبر ناخوش از وفات ژورنالیست مسلکی و شخصیت فرهنگی، نویسنده، شاعر و طنز پرداز کشور دکتر فرید طهماس در دیار غربت در شهر مسکو نیز در صفحات مجازی به نشر رسید. فرید طهماس در شهر کونه کابل چشم به جهان گشوده بود. در دو دانشگاه مسکو در رشته خبرنگاری دانش آموخت. او ماستریش را در خبرنگاری از دانشگاه دوستی خلقها موسوم به پاتریس لومانبا در سال 1989 به دست آورد و دکترایش را در رشته ادبیات و خبرنگاری در سال 1994 از دانشگاه دولتی مسکو به نام لوموناس امگا او به دست آورد. دکتر فرید طهماس پیش از تحصیلات عالی چند سالی در افغانستان در شعبات مختلف وزارت اطلاعات و فرهنگ به صفت خبرنگار در روزنامه ولایتی اتحاد بغلان، مجله فرهنگ مردم، آژانس اطلاعاتی باختر، تصحیح کننده روزنامه انیس، خبرنگار روزنامه حقیقت انقلاب ثور و نیز مدتی را در فاصله بین دو دوره ماستری و دکترا در روزنامه پیام ایفای وظیفه نمود. او در سالهای تحصیل در خارج گاهگاهی با نشریه های دروژ و یعنی دوستی، ارگان نشراتی دانشگاه دوستی خلقها بروسی نشر می شود، همکاری داشت. از نویسنده و منتقد ادبی عزیز آسوده که قرابت نزدیک با دکتر فرید طهماس دارد در مورد شخصیت اجتماعی ایشان این سطور را خواندیم. عزیز آسوده می نویسد: سرانجام کرونا احمد فرید طهماس را از میان ما برد. دکتر فرید طهماس دوست بسیار نزدیک و پسر کاکایم بود. با استعداد فوق‌العاده و تلاش پیگیر نویسنده و طنز نویس بود. گاه گاه شعر هم می سرود. دلبستگی او بیشتر به ژورنالیسم و مطبوعات بود. عزیز آسوده می نویسد: فرید طهماس پیش از آن که به تحصیلات عالی روی بیاورد به روزنامه نگاری روی آورد. بار نخست کارش را در جریده اتحاد بغلان آغاز کرد. زمانی که او در بغلان در روزنامه کار می کرد، من سال آخر تحصیلاتم را در فاکولته ادبیات و ژورنالیسم کابل می گذشتاندم. بعدها سالهای جنگ و خون و آتش آغاز شده بود. بازدیدهای ما دگرگون شده بود. ما هیچ وقت نتوانستیم از نزدیک بنشینیم. او کتابهای چاپ شده مرا طلب کرد. من وعدههای به او دادم. اکنون که میبینم نه طلبهای او ادا شد و نه وعدههای سر خرمن، که ناگاه شنیدم که از دنیا و مافیهای ما دل کنده و چشم بسته. کرونا با بردن او ما را و دوستان او را غافلگیر ساخت. خداوند بر او ببخشاید و برای دوستان و بستگان او صبر و آرامش ارزانی فرماید. در این هفته داستانی داریم با عنوان از مرگ تا زندگی، از داستان پرداز نامی کشور مرحوم و مغفور دکتر اکرم عثمان. این داستان رونمایی از وضعیت مهاجرین افغان در اروپا در سال اول مهاجرت را می رساند که شماری از اعضای فامیل های مهاجر با چه چالش های خرد و ریزه در آشنایی با حیات غرب مواجه بودند. این داستان کوتاه را همکارم برای شما می خواند.
دیگر برای حسینه دنیا به آخر رسیده بود. فقط او مانده بود و یک تنهایی تلخ و جان فرسا. در طول روز چندین بار صدای قیل و قال و بگو مگوی زنهای همسایه به گوشش می نشستند که در آن سوی دیوارهای کم عرض سینجی هم دیگر را تلک و ترازو می کردند و گور مردههایشان را برباد می دادند. آن غوغاها گرچه غیر قابل تحمل بودند، ولی حامل یک پیام روی هم رفته مدبو هم بودند. اگر هیچ حادثه اتفاق نمی افتاد، دست کم گربه های شریر چیغ و پیغ می کردند و بام ها را به فرق سوار می نمودند، و یا الله اکبر مولای مسجد تلسم سکوت را می شکست و زهره تنهایی و خاموشی را می ترکند. با آذان ملا حسینه می اندیشید که بدنبال این دنیای بی بقا عقبایی وجود دارد که خداوند در نخستین روزش سیر تا پیاز اعمال بنده هایش را در دیوان حق می سنجد و آدم های پرهیزگار را به سعادت ابدی می رساند. از همین سبب پنج وقت نمازش را با عشق و امید به جا می آورد. اما در اینجا نمالا هست، نه گربه های شریر و نه زنهای همسایه غالمغالی و فریادگر که با سر و صدایشان کرختی و بیحالی را از هوش و حواسش بردارند. آن پیرزن زردموی فرنگی هم که مقیم اپارتمان بلاک مقابل است، تا او را میبیند به شدت پرده اتاقش را میکشد و ارسی را با چنان شدتی میبندد که گفتی خنزیری را دیده است. روزی پسرش نه به سبیل محبت بل به سبیل وظیفه احوال مادرش را میپرسد. حسینه جواب میدهد: چی بگویم بچیم؟ دلم به ترقیدن رسیده. گاهی خلقم به اندازه تنگ می شود که دلم می خواهد کالایم را ریش ریش بکنم و یخن خود تا گریبان پاره کنم. پسرش مود ماغ می شود و کنایه آمیز می گوید: مادر جان، بار آخر است. قیامتی که می گفتند شروع شده. بز به پای خود آویزان است و گوسفند به پای خود. امروز هیچ کس به هیچ کس نمی رسد. هر کس باید خودش ساعت خودت تیر کنه. دلم هم به ترقیدن رسید. حسینه می گوید: درد و بلایت به جان مادر، چطور کنم؟ از ناچاری فغان می کنم، مگر نی آزارت نمی دادم. و اشاره به ساختمان چند طبقه‌ای مقابل می گوید: خیال می کنم او خانه چند منزله سر سینه ما آباد شده. نفسم بند می شه. آدم زنده باید نفس بکشه، راه بره و گب بزنه. زهر آدم آدم می ورداره. قطع سنگ و چوب نمی شه که درد دل کنم. ما خدا نیستم که زیب و زینتم تنهایی باشه. تنهایی فقط خدا را می زیبم. دیگر به تقلید از شوهر متوفایش، دستها و پاهایش نیز او را طلاق داده بودند. نه کاری از دستهایش پوره بود و نه همتی از پاهایش. به زور دل از بسترش تا می شد و خود را به پشت شیشه های ارسی می رسان. و چون مگس سرما خورده و از حال رفته به یکی از آن شیشه ها می چسبید. احدی از زیر ارسی نمی گذشت. فقط خدا مانده بود و پرنده ها که گاه و بیگاه از هوا می گذشتند. هر صبح ساده قبل از شروع کار اکه های نرماده بر بلندترین شاخچه ها بر می آمدند و باغچه را با خبرهای خوششان جان تازه می بخشیدند. حسینه قاقاق آنها را به فال نیک می گرفت و از دیرگاه معتقد بود که اکه ها پرنده های خوشخبر و دوست داشتنی هستند. اما پیرزن خشکمغز و بسیار متنفر از مهاجرها که آدمهای سیامو را به چشم موجودات نکبتبار می دید و مشتاق اخراج فوری یا قتل عام آنها بود و گمان می برد که بیکاری و نگرانی در اروپا به خاطر مهاجرت آسیایی ها و افریقایی ها نازل شده اند. با ملاحظه سرگرمی حسینه از پرت خشم انگشتایش را می جود و از همان دور لعنت می فرستد و تف می اندازد. بالاخره با حیله شیطانی چند نفر پیرزن دیگر را با خود همراه می کند و به رئیس اداره حفظ مراقبت ساختمان ها شکوه می برد که سر و صدای بی حد و حصر پرنده ها خواب آرام را به آنها حرام کرده است. دو روز بعد از شکایت پیرزنها، همین که باشنده های بلاک های گرد نواه آنجا داخل دهلیز عمومی بلاک بود و باششان می شوند، نظرشان را اعلانی جلب می کند که با خط جلی بر تخته بزرگ اعلانات نصب شده بود. در اعلان آمده بود که به خاطر رسیدگی به شکایت شماری از خانم های مقیم آپارتمان ها که از سر و صدای پرنده ها به سطوح آمده بودند، رئیس حفظ و مراقبت از شهرداری تقاضا کرده که چند نفر تفنگچی را برای قلع و قمع آنها بفرستد. در خبر آمده بود که شکارچی ها پرنده های کوچک و خوش رنگ را نخواهند کشت، بلکه سرکارشان فقط با زاغچه ها، اکه ها و مینا ها خواهد بود که از بام تا شام داد و بیداد می کنند و آرامش منطقه را برهم می زنند. دو سه روز بعد از آن صیادها با تفنگ های بادی یا ساچمه‌ای سر می رسند و شب هنگام وقتی که پرنده ها بر شاخچه های پست و بلند درخت ها آرام می گیرند، با استفاده از چراغ های دستی نیرومندشان سینه های پرنده های محکوم به اعدام از جمله جفت دلخواهی حسینه را هدف می گیرند و یکان یکان سرنگونشان می کنند. فردای آن شب هنگامی که پسرش سراغ او را می گیرد، حسینه با گلوی گرفته و چشمای پر از عشق کشته شدن اکه هایش را قصه می کند و می گوید: بچیم، اینها آدم های خدا ناترس هستند، از اونها بترس. پسرش در می ماند که چی بگوید. به تلخی در می یابد که تمام مهاجرین چیزی بیش از اکه ها و زاغچه ها نیستند. تا دیر نشده باید به گونه عکس العمل نشان بدهند. قلم توش پر رنگش را بر می دارد و با ترس و لرز پای اعلان می نویسد: مرگ بر جلادها، مرگ بر تفنگدارها. صیادها هر شب دو سه ساعت مشغول پرنده کشی می بودند. ولی اول بامداد پیش از طلوع آفتاب باز اکه ها، زاخچه ها و مینه ها با همان شور و نشاط و ولوله به همان تعداد و حتی از آن افزونتر بر نوک شاخچه بر می آمدند و چهچه ها را از سر می گرفتند. آخر امر چون کاری از پیش نمی برند، خسته و درمانده منطقه را ترک می گویند. پیرزن زردمو که سبزی چشمایش و پلنگ کینجو و تیر خورده می ماند و منتظر پایان کار مهاجرها و پرنده ها بود، به محض اطلاع از شکست برنامه قتل عام، همزمان با هجوم پرنده ها به باغچه و رویت سیمای حسینه در خواب ارسی از غایت غیظ و درماندگی خود را بر سنگ فرش پیاده رو ساختمان پرت می کند و از شر دید و بازدید مهاجرها و پرنده ها بی‌غم می شوند.
تاریخ دانان تبعیض را مرتبط با پیدایش بشر می دانند. با این حال در افغانستان تاریخ مشخص این پدیده روشن نیست، اما دیدگاه‌های درباره اوج و مبارزه در برابر آن در حکومت‌های مختلف وجود دارد. آگاهان تاریخ به این باورند که در افغانستان مانند سایر مناطق جهان هیچ تبعیضی میان ملت‌ها وجود ندارد، اما پس از مداخله بیگانگان در این کشور به گونه‌های مختلف تعصبات دامن زده شده است. اما در این میان شماری از جوانان هستند که با تبعیض مبارزه می کنند و آن را زهری برای ملت می دانند. جزئیات در گزارشی از همکارم.
هر چاک من تیر می شدم که کتب یک دون رومی خراب شده وار شد طرف من دم سر روی من خورد.
سندیپ سینگ 20 ساله که مکتب را در افغانستان خوانده و اکنون از بهر تهدیدهای امنیتی مجبور شده به هند پناهنده شود، از سرگذشت تلخش می گوید. افزون بر تحقیرهایی که در خیابانهای کابل روبرو شده است، از تحقیر و توهینهایی که او در مکتب روبرو شده است میگوید.
وقتی مکتب میرفتم از طرف استادا، بعضی از استادا و بعضی از شاگردا توهین میشدم، موهای مرا کش میکردن، البته دستار که بسته میکردن، کوار میکردن.
افزون بر این اقلیت مذهبی، مسخره کردن دانش آموزان بر بنیاد چهره، زبان و قوم در افغانستان یک امر معمول شده است، کاری که از دید حقوق بشری و روانشناسی درست نیست. از تمسخرهای گپ می زند که هر روز با آن روبرو می شد. بشرا 17 سال سن دارد. او دانش آموز صنف 11 مکتب است. میگوید در مکتب با تمسخرهای زیادی روبرو می شد، از تمسخر و توهین به زبان و لهجه تا توهین به شکل ظاهری و صورت او. وزارت معارف افغانستان همواره گفته که این وزارت مصمم بر تامین خدمات تعلیمی یکسان به همه ادبای کشور به دور از هر گونه مسائل است. نجیبه آریان سخنگوی این وزارت:
هیچ یک از ادبای افغانستان حق ندارد تا یک تبعی دیگر توهین و تحقیر بکنه و در نظام معارف افغانستانی مسائل جا ندارد و ما مصمم بر ارائه خدمات تعلیمی یکسان بر همگان هستیم و مسئله نژاد پرستی در سیستم معارف با این برخورد جدی می شود، در صورتی که چنین شکایتی باشه حتما به او رسیدگی می شود.
خیلی ها شاید گمان داشته باشند این تبعیض و نژاد پرستی در پوهنتون ها پایان میابد. شاید دلیل آن هم دوره بلندتر تحصیلی و کانون علمی فراتر از مکتب باشد. اما آیا واقعیت چنین است؟ نامش را نمیخواهد بنویسیم. اما او از یادهای تلخی گپ میزند که حتی باعث شدند تا فکر ترک پوهنتون را کند.
از لحاظ قومی یکی از آموزگارای ما متاسفانه بارها در مورد ما بی‌عدالتی کرده، به خاطر از اینکه نمرات ما را کم کرده و حتی در امتحانایش ما را به چانس دو روان.
حسرت خبیب 22 سال سن دارد. او اکنون در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ درس می‌خواند. می‌گوید شماری از همصنفان او در پوهنتون به دلیل تفاوت زبانی او را بارها نکوهش کردند. اما با کسانی که به تمسخر، توهین، تبعیض، تحقیر و به مسائل دیگر در پوهنتون‌ها می‌پردازند، چگونه برخورد صورت می‌گیرد؟ حنیف فرزان، معاون سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در پاسخ می‌گوید:
ما در پوهنتون‌های افغانستان زمینه مناسب، برابر و عادلانه آموزش و پرورش بر تمام اقوام، زبان‌ها، نژادها و سمت‌ها در افغانستان مساعد ساختیم. هیچ گونه تبعیض و نژاد پرستی وجود نداره و هرگاه همچون مسائل از سوی هر کس دامن زده شود، با جدیت مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
ماده 22 قانون اساسی افغانستان نیز هر گونه تبعیض میان شهروندان این کشور را منع می کند. همچنین در ماده 256 قانون جزای افغانستان آمده که هر شخصی که دیگران را به هر گونه تبعیض مذهبی، زبانی، نژادی، سمتی فرا می خواند و یا به آن تلاش می کند، به حبس متوسط تا 3.5 سال محکوم می شود و اگر این کار او به جرم بیانجامد و یا با آن و خطر همراه باشد، مرتکبان به حبس طویل تا 7 سال محکوم خواهد شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در این هفته دو جالب داریم، یکی با عنوان کینه از صفحه فیسبوک مجتمع بدخشانی ها و دیگری با عنوان اعمال از صفحه مطالب آموزنده و مفید. نخست جالبی با عنوان کینه. روزی حکیمی به شاگردانش گفت فردا هر کدام شما یک کیسه بیاورید و در آن به تعداد آدمهایی که دوستشان ندارید و از آنها بدتان میآید پیاز قرار دهید. روز بعد همه همین کار را انجام دادند. حکیم گفت هر جا که می روید این کیسه را با خود حمل کنید. شاگردان بعد از چند هفته خسته شدند و به حکیم شکایت بردند که پیازها سنگین است و گندیده و بوی تعفن گرفته و ما را اذیت می کند. حکیم گفت این شبیه وضعیتی است که شما کینه دیگران را در دل نگه می دارید. این کینه قلب و دل شما را فاسد و خراب می سازد. بیشتر از همه خودتان را اذیت خواهد کرد، پس ببخشید و بگذرید. و حال به جالب دوم گوش می دهیم با عنوان اعمال. عالمی مشغول نوشتن با پنسل بود. کودکی پرسید چه می نویسید؟ عالم لبخندی زد و گفت مهمتر از نوشته هایم پنسلی است که با آن می نویسم. می خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این پنسل شوی. پسرک تعجب کرد چون چیز خاصی در پنسل ندید. عالم گفت 5 خصلت در این پنسل هست، سعی کن آنها را به دست آوری. اول می توانی کارهای بزرگی کنی، اما فراموش نکن دستی وجود دارد که حرکت تو را هدایت می کند و آن دست خداست. دوم، گاهی باید از پنسل تراش استفاده کنی، این باعث رنجش می شود ولی نوک آن را تیز می کند. پس بدان رنجی که میبری از تو انسان بهتری میسازد. سوم، پنسل همیشه اجازه میدهد برای پاک کردن اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. پس بدان تصحیح یک کار خطا اشتباه نیست. چهارم، چوب پنسل در نوشتن مهم نیست، مهم مغز آن است که درون چوب است. پس همیشه مراقب درونت باش که چه از آن بیرون می آید. پنجم، پنسل همیشه از خود اثری باقی می گذارد. پس بدان هر کاری در زندگیت می کنی ردی از آن به جای می ماند. پس در انتخاب اعمالت دقت کن. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از سهراب سیرت، شاعر جوان و معاصر. این شعر را علاقمند و همکار مجله آزادی عزیز خوشنصیب دکلمه می کند.
چرخ ثانیه گرد عجول، خوب به چرخ شبیه یوز پلنگی، بدو بکو به چرخ. نباش در پی این که قطار عمر من است، قطار عمر مرا بین چوب بچرخ. برای این که بمیریم و باز زنده شویم، شوی درخت، شوم مثل دارکوب بچرخ. اگرچه سوختی اما تو آفتاب نیی، زمین زمین به خدایو نکن غروب بچرخ. دوباره شمس تو از شرق تا به غرب شوم بچرخ. مولوی از بلخ تا جنوب بچرخ. مرا با وسعت دنیای بیکران چه غرض؟ بچرخ مولوی از بلخ تا جنوب بچرخ. مرا با وسعت دنیای بیکران چه خرس؟ نیست ثانیه گرد عجول، خوب بچرخ. نیست ثانیه گرد عجول، خوب بچرخ. شاعر سهراب سیرت، خوانشگر عزیزه خوشنصیب.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله فرهنگی آزادی با پخش آهنگ زنده یاد اکبر نیکزاد به پایان میرسد. ایام به کامتان باد.
نومی مشو جانا نامید مشو جانا امید پتید آمد امید هم جانا از غیب رسید آمد امید هم جانا از غیب رسید آمد یا خوب بیرون آمد از پرده مستوری یوسف کی زلیخا را یوسف کی زلیخا را مشو جانا امید پدید آمد امید هم جانا از غیب رسید آمد امید هم جانا از غیب رسید آمد نامید مشو جانا بدیدم.